لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. عرض سلام و تحیات خدمت دوستان و حضار محترم انجمن، مسئولم از اینکه مناسبت گفتگو و دیدار بهانه است از کوی دلدار. میدانیم که در مقام کعبه و پیرامون اون سخن گفتن حقیقتا بسیار دلنشین، فرح بخش، اما دشوار و سنگین است. من گمان کردم که شاید در این فرصتی که دست داده است و با دوستان سخن میگویم، اگر یه نکته بنیادی و زیربنایی رو پیرامون این سفری که انشاءالله دوستان در پیش دارند و امیدواریم که باز اونها که رفتند بارها و بارها بار این سفر رو ببندند و چنین سیر و سلوکی رو مجدد حضرت دوست توفیقشون یار کند، اگر این نکته زیربنایی و بنیادی رو با هم مرور کنیم، گمان میکنم که نافع در این باب باشد. استحضار دارید در چرایی حضور فرزندان آدم در این خاکدان روایت ها مختلف است. یعنی عده دست رو فرا گرفتند و تسلیم شده گفتند که سریست رازیست در پس پرده که برای ما قابل عیان شدن نیست، و به سهمان است که گفتم گره نکشودم، زان طر تا من بودم گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. عده‌ای معتقدند که ما راز ماندن و حیات وجود انسان رو نمیتوانیم دریابیم، و قصه همان میشود که عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم. اما عده‌ای از کاوشگران با کنکاش علمی و توجه بیشتر به آموزه‌های کلام خدا و قرآن زیرکی کردن و یه نکاتی رو از آینه وحی بیرون کشیدن که پاسخی باشد برای اون غایت القصوا و اون نهایت وجود انسان در این پهنه هستی. من گزارهایی که این صاحبان نظر به نوعی از قرآن برداشت کردن اشاره می کنم تک تک تا برسیم به اون چه که باید به آن برسیم. گروهی این اعتقاد رو دارن که نهایت وجود انسان و چرایی حضور او در این زندگی و در این دنیا رسیدن به مقام علم است. این باور و اعتقاد رو دارن و استدلالاتی هم از قرآن به در آوردند. یعنی اشاره می کنن که خداوند فرموده است آسمان زمین وجود و هستی را آفریدیم، کار به انجام می کشد که لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، تا شما آدمیان به مقام علم برسید، اون هنگامی که به رتبه و جایگاه علم دست پیدا کردید، اون معرفت برای شما نهادی نشد در وجودتون و به اون کوی پای نهادید، اونگاه به راز ماندگاری خود هم در این هستی واقف خواهید شد. مثل این که می شود برای این نظریه مؤیداتی هم از قرآن استخراج کرد. بالاخره این قصه را همه می دانیم که روز نخستینی که نوبتی برای ما زدند، اولین نکته این که در نجوای محرمانه بین خالق و اون پدر بزرگوار ما آدمیان در میان نهاده شد همان بود که و انما آدم الاسماء کلا، یعنی اولین سخنی که به میان آمد سخن علم و تعلیم بود. این میتواند مؤیدی باشد. و اون زمان که ملائکت الله سوال کردند و پرسیدند، استفساد کردند که چرا این آدمی می آید، این موجود کجای این هستیست و چه نقشی رو ایفاد می کند، پاسخی که حضرت حق داد باز هم تعیین کننده این معناست، چون فرمود نی اعلمو مالا تعلمون، من میدانم آنی را که شما نمیدانید. یعنی پاسخ به علم و مشتقات علم بود. این هم نکته است و جمعی میگویند. گروه دیگری اعتقاد دارند که خداوند آدمی را برای رحمت آفریده است و انسان هنگامی که به کوی رحمت پا می نهد لذت حضور را درک می کند و سؤالی را برای خیش مسلم پاسخ یافته می بیند. استدلال می کنند به آیه 119 سوره مبارکه هود و اینها می گن خداوند فرموده است لا من رحم ربک و لذالک خلقهم. ما برای همین رحمت شما را آفریدیم. این لام لام غایت است، نهایت است. انسان برای رحمت آفریده شده است. برای این نکته هم میتوان استدلال قرآنی کرد، یعنی مؤیدی آورد و اون اینه که بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. این که خداوند از صفت رحمانیت خیش استفاده می کند برای حضور ما انسان ها در پهنه آفرینش، می تواند چنین نکته ای رو بیشتر و بهتر تأیید کند. خب این رحمت. سومین گروه استفاده کردن که گویا آن علتی که خدا ما را به وجود می آورد، یعنی اونجا که ما می رسیم و غایت وجود ماست و در این حقیقت باید خود رو پیدا کنیم، محبت است، عشق است. این گروه و جماعت هم استدلال دارند، یعنی اینها به این آیه مبارکه قرآن بیشتر تمسک دارند که در 54 سوره مبارکه مائده خدا میگوید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کسانی که ایمان آوردید برای خدا ناز مکنید، بدانید اگر شما روی برگردان باشید از این صحنه، خداوند می آورد جماعتی رو به وجود می آورد که اینها خدا رو دوست می دارند و خدا اینها رو دوست می دارد. عشق اگر از این سر و از آن سر است، یه محبت دو سویه. خداوند کسانی رو به صحنه می آورد که با خوب به صحنه می آیند. این آیه رو دلیل برای این مدعا جمع و جماعتی آوردند و در کنار این اون استفاده های خاص رو هم دارند. حدیث معروف کن تو کنزن مخفیا، من گنج نهانی بودم خواستم عیان شدم، احبب تو ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. محبت سلسله جنبان این خلق و این حضور و این رویارویی شد. این جمله رو بازگو می کنند و می کشد ذهن آدمی به اونجا که در ازل پرتو به حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد. یا باید بگوییم که خاک دلان روز که می بیختن شبنمی از عشق درو ریختن. دل که از این قطره غمندود بود بود، کبابی که نمک سود بود، نیست دلان دل که درو داغ نیست. لاله که بی داغ در این باغ نیست. کدام داغ؟ داغ عشق. همان داغی که ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. این گروه خوب لطیف گفتند و قصه ها دارند و حکایت ها دارند. این سه نکته رو این جماعت هر سه گروه بازگو می کنند و مطالب و حدیث سخن فراوان من سرفصل رو تقدیم می دارم خدمت دوستان عزیز. اما چهارمین گروه همان میگویند که در ذهن بسیاری از عزیزان این آیه وجود دارد. میگن نه، اون آیت و نهایتی که انسان حضور خودش رو در اون وجود میتواند در این صحنه ببیند و ادراک وجود خودش و چرایی حضور رو کاملا درک کند، رسیدن به کوی عبودیت است. و میگویند که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما این وجود رو، این انسان و جن رو نیافریدیم، آدمیان مرئی یا نامرئی رو، مگر این که اینها الا لیعبدون، عبادت کنند خدا، یعنی برای عبادت آفریده شدند. خب این صراحت رو هم این جمع و جماعت دارند و از اون طرف هم میبینیم که خداوند هنگامی که نخبگان کوی خودش رو صدا میزند، هنگامی که به ناس رسول خودش رو ببرد به اونجایی که بسیار فراتر است، به اونجایی که فکان قاب قوسین، به نهانگاه خلوت خانه خیش برساند این بزرگ مرد هاشمی را، اونجا هم سخن از این است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. این عبد را میبرد خدا، یعنی این عبد است که میرود. به هنگامی که خدا میخواد وحی خودش را نازل کنه، بر عبد نازل میکند. ینزل علی عبده. پس این مقام عبودیت است که چنین فراخنای عجیب و عظیمی رو به خود اختصاص میدهد، از اوج نانخانه ملکوت تا فرش و ملک. بنده این جمله رو عرض میکنم که این مقدمه من تموم میشه و وارد بحث دوم میشیم. مثل این که همه اینها درست میگند، همین چهارمی نکته اساسی است، اما مفهوم عبودیت که اون نهایت حضور انسان رو در وجود تفسیر میکنه و اگر آدمی به این حقیقت واقف شد اونگاه میفهمد اینجا چه کار است و چرا آمده است. این عبودیت حقیقتی است مرکب و ممزوج از همان سه نکته پیشین، یعنی هنگامی که آدمی به معرفت، محبت و رحمت آگاه می شود و متصل می شه، این انسان نام او عبد خواهد بود و از دل چنین مفاهیمی عبودیت به در می آید. عبودیت یعنی نگاه عالمانه، عاشقانه و رحیمانه به خود، هستی، خداوند، وجود. اگر چنین دیدگاهی حاصل شد اونگاه چنین انسانی عبد است و مسیری که او طی می کند مسیر عبودیت است. خب این یه مقدمه ای که خدمت دوستان عزیز عرض کردیم. از همینجا پل میزنم من به سخن. واقعیت همین است برادران و خواهران بزرگوار، راهی که ما تا حضرت دوست می رویم جز به پای عبودیت نمی توان آن را طی کرد. یعنی تمام پیامبران الهی همین پیام عمده خودشون رو برای بشریت مطرح کردن و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اگر راهی رو نشان دادن به بشریت راه عبودیت بود، بندگی خداوند سبحان، رهایی از هر تعلقی، از این وجود، از غیر، از تمام زنجیرها گریختن و رستن. بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آری می‌دارم. به این حقیقت رسیدم که عبودیت راهکاری است که انسان رو حقیقتاً متصل به حضرت دوست می‌کند و چیز دیگری نیست، که پیام تمام این بزرگان است. این جمله زیبایی که در دعای افتتاح امام سجاد وجود دارد، فإن الراحل إليك قریب المسافة، خدایا از من تا تو فاصله زیادی نیست. کسی که به سوی تو حرکت می کند راه کمی دارد تا به تو بدرسد. این راه دو گام بیش نیست، یک گام از خود به در آمدن است، گام دوم در پوی تو گذاردن است. این میشه عبودیت، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. تحقق این مفهوم دلنشین و دلنواز در این دو کلمه خلاصه می شود. حالا هر عملی را که شما در زندگی بر اساس علم و محبت و رحمت انجام میدید نام این عبادت است. آنی که خداوند سبحان در این آیه شریفه میگوید، دیگه من بحث تفسیری نمیخوام خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، اونی که خداوند در اینجا مطرح میکند ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبادت، عبادت به معنای اخص نیست، عبادت به معنای خاص نیست. این نه عبادت به معنای تسبیح و سجاده و دلغ است، نه، یعنی حرکت جهتدار آدمی به سوی خداوند با همین مبانی که عرض میکنم. به معنای واقعی عبودیت همین است و تحقق عبودیت هم با همین مقدمات است. اما برای اینی که ما انسانها یه هشدارهایی پیدا کنیم و پاره از غبارهایی که بر وجودمون می نشیند و مسیر ما رو دور می کند در این زندگی، ما رو از هدف و جهت جدا و فارغ می کند، یه آگاهی های ویژه‌ای پیدا کنیم، لذا خداوند سبحان پروردگار وجود یه راهکارهای به اصطلاح میانبری هم به نوعی با یه جلوه‌گری و حضور بیشتری برای ما تعریف می کند. اینو میگیم عبادت به معنای خاص. در عمده ادیان الهی چنین بوده است، در اسلام هم میدونیم سه عبادت هم که این ویژگی رو دارن، یعنی این سه عبادت عواملی هستن که حالت کاتالیزور دارن، تسریع میکنن این حرکت انسان رو به سوی خداوند سبحان. میگید نماز از روزه است و حج و عمره است. اما هنگامی که نگاه میکنیم هر کدام از این مفاهیم در عین مشترکاتی که با هم دارن، یعنی این که انسان رو در جهت میآورد، به مسیر میروند، گام به گام به حضرت او نزدیک میکند و از تبتل تا مقامات فنا و پله پله تا ملاقات خدا میبرد، اما در این حال هر کدام از این اعمال یه ویژگی خاص دارن که این قابل توجه هست. هنگامی که نماز رو نگاه میکنیم، در نماز یه نکته فوق‌العاده مهم وجود داره. اون نکته مهم نماز این است که استحضار دارند عزیزان، غفلت در زندگی تاوان سنگینی رو پس دست آدمیان میگذارد. شما در مسائل علمی خودتون میبینید یه غفلت شما رو چقدر در سیر علمیتون واقعید. در مسائل اقتصادی یه غفلت چقدر انسان رو زمینگیر میکند. در مسائل خانوادگی این غفلت هاست که انسان ها رو بعد دچار یه اشتباهاتی میکنه که جبران اون بسیار مشکل خواهد بود. و حقیقتا میتوان گفت از بزرگترین آسیب های وجود ما انسان ها غفلت های ماست. و لا تکن من الغافلین، پیامبر نکند که غفلت در وجودت بیاد، نکند که به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم، دی نکنه که چنین باشد. اگر یک دم به قلبم پا گذاری خیال معصیت کی میکنم، کی نکند که چنین باشد. غفلت در وجود انسان بسیار کوبنده و مهیب است، مخصوصا غفلت از خود و خدا و این ارتباط. این خیلی واقعا سنگین تمام میشود برای آدمیان، اینی که انسان از خودش غفلت میکنه، از جایگاه خودش، مسیر خودش، حرکت خودش، سکون خودش غفلت می کند. اینی که گفت بالاخره باز می خواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم، باز ای آیینه پیدا کن مرا، گم شدم در خیش معنا کن مرا، وای اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود، فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم. شیخ ما دیریز شبها با چراغ، دیگر از انسان نمیگیرد سراغ، پس بیا تا ما سراغ او رویم خانه خانه. قصه چیز دیگری میشه وقتی انسان خود رو دچار غفلت میبینه، دیگه بسیار کامها سست و لرزان میشود در این زندگی. نماز کاری که میکند، مهمترین خاصیت نماز چیست؟ غفلت زدایی. اقم الصلاة لذکر. نماز کارکرد بسیاری دارد، اما مهمترین خاصیتی که در این عمل وجود دارد اینه که غفلت رو از صفحه دل ذهن، دل و ذهن انسان پاک می‌کند. یعنی کارهایی که در نماز انجام می‌دیم همه غفلت زدایی است، همه تذکرآور است. اقم الصلاة لذکر جمع جمع علمی است. من مناسب می‌بینم این جمله رو بگم، برای عموم جامعه باید گفت اقم الصلاة لذکر، یعنی خداوند میگوید نماز را به پای دار تا در ذکر من باشی، لذکر که ایایه، یعنی برای این که به یاد من باشی. اما این که تو این پیام یه چیزی بالاتر وجود دارد، دقت کنید. حالا من توضیح ادبی شو دیگه نیاز نیست که بگم اینجا مصدر اومده، عامل محذوف چیه، بعد اون مذکورش کدومه. ببینید اهل دل این طور معنا کردن این آیه رو، گفتن اقم الصلاة لذکری، نه اینکه نماز بخوان تا در یاد من به یاد من باشی، نه نه، نماز بگذار تا من در یاد تو باشم. ما به یاد خدا باشیم اهمیت دارد یا خدا به یاد ما باشد، کدام اهمیت دارد؟ در هوایت بیقرارم روز و شب، بیقرارم در هوایت روز و شب. اگر او از اون سو توجه و اون نگاه عمیق بگیم، نگاه دوست داشتنی حضرت حق به وجود ما باشد، اون چیز دیگری میشه. اهل دل میگن نماز ما را در یاد او قرار میدهد، نه اینکه ما به یاد حضرت او باشیم. و این نکته خیلی عمیقی است، حاجت به تأملات جدیتر داره که عرض میکنم. و اگر کار به اینجا کشید دیگه میشه همون نماز معراج مؤمن به معنای واقعیش، و آدمی رو واقعا به حضور میرسانه. دیگه میشه به نماز بس، قامت که نهد به عرش بارا، دیگه چیز دیگری میشه. پس خاصیت نماز غفلت زدایی است حقیقتا. کلمات، عبارات، رفتارها، حرکات، سکنات شده قطعونی، چیزی جز این نیست. این سر بر خاک نهادن ها، این تواضع ها، این ایستادن ها. اصلا ببینید تفاوتی که بین دعا و نماز وجود داره چیه. شما در دعا هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. در دعا شما بگویید دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آیم به روبم جایه کرد. چه فرقی میکند همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش، با هر زبانی با هر بیانی. اما چرا نماز اینطور نیست؟ شما در دعا خدا را میخوانید اما در نماز خدا شما را میخواند. این دو با هم خیلی فرق میکنه. شما هر زمان بخواید میتونید بخونید با هر شرایطی با همه خصوص، اما وقتی او شما را میخواند با یه شرایط ویژه‌ای است، در یه مسیر خاصی شما را میخواند و دیگه غفلت ها را میبرد. عبادت دوم را که نگاه میکنیم، روز حالت خانه تکانی به وجود انسان میدهد. بالاخره خدا ما را اینطور آفریده است. حقیقتا هیچ کدام از اینها را نباید در زندگیمون کنار بگذاریم. ما بنده خوردنها و نوشیدنها هستیم به بیانی، یعنی بسته اینها هستیم بگیم بهتر دیگه ما نمیتونیم. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. خدا در مورد پیامبران میگه اینها جسدی نیستن که نیاز به خوردن نوشیدن نداشته باشن. نه، آن که دنیا محو گفتش آمدی کلمینی یا همیرا میزدی. پیامبر هم اون ارتباطات خاص خودشو دارد. یعنی این وجود ما انسانها دنیایی است. خدا ما رو در این دنیا قرار داده است و لازمه دنیایی بودن ما خوردن است، نوشیدن است، مثال جنسی است و همین تعلقاتی است که داریم. اما میدونید تعلقات با وجود ما چه میکند؟ میدونید این خوردن ها و نوشیدن ها چه حجم متراکمی از غفلت رو، چه حجم غباری رو بر وجود و دل انسان می نشاند؟ یعنی یه دنیا زدگی برای ما ایجاد می کند. این واقعیت زندگی ما هست و بالاخره این تعلقات و این وابستگی ها و این دلبستگی ها کارستان با وجود ما می کند و حجاب چهره جان می شود، غبار تنم. ما نیاز به خانه تکانی داریم، یعنی نیاز به این است که من یه فرصتی به خودم بدم که از این تعلقات مادی خودم رو تکان جدی بدم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه این کار رو با ما میکند، ما رو از بسته خواب و خور بودن برون میکشد. یعنی ممارست و تمرین یک ماه که بالاخره از فتام خون قضای شیر شد، از فتام شیر لغمه گیر شد، از فتام لغمه لغمانی شدید، طالب معشوق پنهانی شدید. واقعا روزه این چنین میکند. شما بهترین نوشیدنی، خوردنی، بهترین موقعیت، معاشرت‌های جنسی، همه چی در اختیار اون کسی است که بالاخره این شرایطو دارد. اما اللهم لك صمت و بعد رزق کفترت. از مال پاکیزه خودش انسان، از تمام تعلقات پاکیزه خودش انسان به امر خداوند دست میشوید. کسی که میتونه یک ماه چنین کاری رو بکند، چرا نتونه 11 ماه رهایی از خیلی از زنجیرهای تعلق باشد؟ میرسد به اون تقوایی که آدمی رو 11 ماه یدک میکشد. یعنی رمضان لوکوموتیو یک سال میشود در مسیر تقوا برای انسان صائم و متقی. این عبادت دوم چنین خاصیت غالبی رو دارد، یعنی انسان رو تطهیر میکند، خانه تکانی میکند و به یه مقام این چنینی میرساند و به اون تقوا به تعبیر قرآن. خیلی میرسیم به سومین مرحله و سومین مقام که بحث حج و عمره باشد. اینجا جایی است که باید گفت کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود. هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. اینجا قصه دیگر است عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. هنگامی که به این عمل نگاه می کنیم، به این عبادت خاص نگاه می کنیم، یه تفاوت‌هایی بین این و بقیه می‌بینیم، اون دوی دیگه می‌بینیم. به این بیان که شما در حج و عمره هم ذکر رو به وفور دارید، هم تقوا رو به وفور دارید. دیگه نیاز نیست من استشهادات قرآنی بگم، فنام تقوا القلوب بگم یا اذکر الله عند المشعر الحرام، اینو دیگه مشخص از آیات قرآن تکیه بر چیست. اما نکته عجیبی رو ما در این مسئله حج و عمره می‌بینیم. اگر این رو به بیان روان‌تر از کنم، اولا در قرآن نگاه میکنید هیچ فرعی از فروع دین سوره اختصاص به اون داده نشده است. با تمام اهمیتی که نماز داره، ما سوره الصلاه نداریم، ما سوره الزکاه نداریم، نداریم ما اینها رو. اما سوره الحج داریم، اونم چه سوره‌ای، یعنی از عظیم‌ترین سوره های قرآن کریم سوره حج است. عجیب این سوره واقعا. اهل دل می دانند، اهل مطالعات می دانند که این سوره واقعا فوق العاده است. بار سنگین این و مباحث آیاتی که منحصر در این سوره در بقیه قرآن نیست دیده می شه. دومین نکته این که این نماز بالاخره اونچنان مخلوط و عجین با زندگی ما شد که صبح و ظهر و شب و این دیگه اوقات ما رو مستغرق کرد و بالاخره این رمضان هم سالیش بار در به خانه ما رو کوبید و آمد و گفت گویی رمضان است که ما رو رمضان است. بالاخره آمد و با خصوصیت و حالبای خودش این هم وارد شد. اما این حج و عمره رو که نگاه میکنید، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هنگامی که شرایط مساعد شد برای چنین عملی، یک بار در طول عمر برای هر مسلمانی بسنده می کند. این مثل نماز نیست که صبح و شام نیاز به آن داریم، نماز شام غریبان با اون جناب حافظ. این روزه نیست که بیاید هر سال به وادی ما در بکوبد. یک حج و یک عمره برای یک عمر کفایت می کند. این تفاوتو چی می بینید درش؟ دقیقا می توان گفت اون پتانسیلی که در حج و عمره وجود دارد یک عمر انسان مسلمان رو پوشش می دهد. یعنی با یک حج و عمره می توان یک عمر زیست با خدا، برای خدا، با همان صفا، با همان مروت، با همان طوف و با همان رحم، با همان شعور و با همان معرفت. خود این چنین قانونی در کلام خدا و در شریعت بیان کننده شیوه نگاه اسلام به این مسئله است و خصوصیتی که چنین فریضه مهمی داره. اما عمده ترین نکته این که برای نماز گفتیم اقم الصلاه لذکر، برای روزه فرمودید که لعلکم تتقون، برای حج چه میفرمایید، برای حج عمره چی؟ اگر بخواد یه کلمه بگیم برای حج عمره چی میگیم، اینها چی میدن به انسان؟ اگر اونها ذکر داد اون تقوا داد، این سومی چه میدهد؟ حیات، زندگی، تولدی دوباره. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، این خانه می آید که انسان رو آبادان کند، می آید که امارت کند، مجدد حیاتی به انسان بدهد و یه زندگی نو، یه سرفصل جدید. یعنی هنگامی که مستقیم به آغوش خدا می رود، آدمی دوباره برمی گردد، یه تولد دوباره رو حس میکنه. اینی که در متون دینی ما اصرار به این بحث حج وجود دارد، اصرار به این معنا وجود دارد، اصرار به این بحث در عمره وجود دارد. وجود اون بارا که امام صادق یارانشون گفتن کسی که طواف میکنه به این خانه بین این دو کوه میچرخد و حرکت میکنه و طواف اینجا میکنه، نماز اینجا میخونه، تمام اعمال حج رو توضیح دادن، عمره رو توضیح دادن. بعد فهمودن اگر چنین بکند و گمان کند هنوز گناهی بر دوش او وجود دارد، سوء ظن به خداوند برده است، سوء ظن به خداوند برده است. اینی که از روایات معتبر و صراحت در متون دینی خودمون داریم که هنگامی که تمام میشه عمل معتبر و حاجی، بعد خداوند خطاب میکند به اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، با اون ملائکه مهربان اطراف او خطاب می کند که استعنف العمل، هر چه نوشتید همه فرمت، هاردتون رو پاک کنید، حال مجدد شروع کنید به نوشتن. یعنی تولدی دوباره، حیاتی نو. چی می خواهیم ما؟ کجا میشه این فرصت رو به دست آورد؟ این که آدمی سلوکی رو طی کند که منتها الیه اون یه حیات نو و یه حیات جدید باشد. اما نکته ای رو که من اینجا لازم میدارم به عنوان پایان سخن خدمت برادران و خواهران بزرگوار معروض دارم، این است که در همین سه عبادتی که خدمت دوستان گفتیم، ما یه نکته حساس داریم که گاه موجب میشه متاسفانه خیلی از فرصتها رو از دست میدیم، بعضی از تهدیدها سراغمون میاد. ما اون این است که ما یه خلط و یه اشتباه یا بگم مغالطه‌ای داریم در اینجا. و اون مغالطه اینه، به بیان ساده تر اگر من عرض کنم، نماز یه قالب دارد، یه استراکچری داره، قالبی داره، یه کانسپت و محتوایی دارد. همینطور نیست؟ چهار چوب نماز همین است که اول حد تکبیره و آخر حد تسلیمه. به تعبیر جناب خواجه، وقتی کسی از چشمه عشق می نوشد و آنگاه چهار تکبیر یا بگویید پنج تکبیر می خواهد بزند بر سر همه چیز، این تکبیر زدن یعنی چی؟ این جنازه رو گذارده ادب مسلمانی این است که بر این جنازه تکبیر می زنند. یعنی حضرت آقای خانم تمام شد، فرمانده شما رو بستیم، به کناری نهادیم، نمیشه تکبیر زدن. وقتی به یه چیزی تکبیر میزنید یعنی دیگه تموم شد. شما وقتی اول نماز میگید الله اکبر، یعنی بر تمام وجود تکبیر زدید، یعنی تمام وجود برای شما رفت کنار و حضرت دوست آمد در حضور که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. شما اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه. اما و السلام علیکم و رحمت الله. این تسلیم کی شدید الان بالاخره؟ تسلیم کی شدید اینجا؟ این سلام مال کیست؟ این کلام سلام است، سلامی چو بوی خوش آشنایی، بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی چو نور دل پارسایان، بر آن شمع خلوتگه پارسایی، و السلام علیکم و رحمت الله. وقتی نماز رو نگاه میکنید یه قالب داره، اولی آخری، رکوعی سجده رکعتی، اما یه محتوا داره. یکی از اشتباهاتی که در زندگی ما مسلمانان پیش می آید اینه که ما گاه قالب را اونچنان دو دستی می گیریم که از محتوا فراموش می‌کنیم. گاه ادعا داریم که محتوا رو گرفتیم، قالب رو قربانی می‌کنیم. این مغالطه است. این مثل راه و مقصده، مثل ابزار و هدف این مغالطه اینجا هم وجود دارد. یعنی ممکن است گاه ما اونچنان در خیشوم و قله گرفتار باشیم و اونچنان در مد ول الظالین که فراموش کنیم کی ظالین است، کی صراط مستقیم است که مغضوب علیهمه. و گاه ممکن است مدعی این باشیم که این دل اونچنان ارتباط با عالم ملکوت و جبروت و لاهوت و برهوت دارد که دیگه ما را چه حاجت به کار عامیان جامعه. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. گاه ممکن است چنین بگوییم. اتفادت. این خیلی نکته مهمی است در باب عمره و در باب حج که این اشتباه پیش نیاید در ذهن آدمی. یعنی بدونیم روح حج، یعنی تمام این اعمالی که انجام میشه، دیگه من وقتم به پایان رسید، نمیخوام وارد جزئیات بیشتر بشم، یعنی تمام این لحظاتی که شما طی میکنید در عمره، از اون لحظه این که واقعا جامه از تن به در میآورید، هنگامی که احرام میبندید، یعنی تمام این لحظات نمادین، تمام این لحظات نمادین، هنگامی که اون بیست و چند عمل رو محرم بر خودش حرام میکند، عجیب لحظاتی برای انسان شروع میشه. در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، شاید این رو صمیمانه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، از بی نظیرترین، کمیابترین و مؤثرترین لحظات عمر که خیلی چیزها رو میشد در اون یافت و توفیق الهی رفیق بود، همین فاصله بین احرام تا خانه یار، همین فاصله است که خیلی سخنان، خیلی از مطالب و یافته ها رو همینجا انسان میتواند بیابد. از شجره تا مکه که هنگامی که می نشینید در ماشین رو می خواهید حرکت کنید، شام رو که نوش جان می کنن همسفران، می بینید که صدای دلنواز آهنگ حجاز خوابشون شنیده می شود که با صدای بلند دارن می نوازند آهنگ خواب رو. تو این مسیر خیلی بارها رو باید بست، نباید بارها رو باز کرد. روح این عمل یعنی عمر، حقیقتا همینی که عرض کردم، حیات دوباره و زنده شدن، به آغوش خدا رفتن و پیوستن به انوار متعالی الهی و یک عمر با اون زندگی کردن و بهره بردن. هم باید مراقب باشیم قالب و محتوا نکند گرفتار غالب باشیم. و خب بسیاری از دوستان عزیز ما روحانیون محترمی که وظیفه اینهاست، یعنی وظیفه شرعی، وظیفه قانونی، همه چیز اینهاست که مراقب میباشن که عمره شما درست باشه، خطا نکنید، اشتباه نباشه، رکنی رو زیر پا نگذارید، اشتباهی در حج عمره پیش نیاد. اما دیگه این دوستان شاید فرصت هاشون بیش از این نباشه که بخوان اون تمها و اون درونمایه های درونی رو بیشتر به شما بچشانند. این چیزی که خودتون باید بچشید، این چیزی که درک می شود و وصف نمی شود. فضا همون فضاست. یعنی جابر بن عبدالله انصاری گفت پیامبر در مسجد النبی در حال خواندن خطبه بود، حالا چه خوش از صوت قرآن زد و دل رو با شنیدن به رو خد نظاره کردن سخن خدا. تصور بکن چه صحنه ایست. یک باره آمد، وقتی که کاروان ها می اومد وارد می شد مدینه، خب خیلی شاش مصرفی بود دیگه، ساز می زدن، دهل می زدن، اعلام می کردن کاروان اومده. الان تو روستا هم همینطوریست. یک بار همینطور که پیامبر مشغول سخن گفتن بودند صدا شنیده شد، دانستن که کاروان آمده است. چیزی نگذشت، جابر بن عبدالله انصاری میگه من یه نگاهی کردم، دیدم با من و پیامبر 12 نفر بیشتر در مسجد النبی که پر بود دیده نمی شود. بعد قرآن میگوید و ازاره و تجارت نوله و ننفذو الیها و ترکوک قائما. این اتفاقات همیشه میفته، این غفلت ها در این حضور. قصه این سفر واقعا قصه سفر وجود است، یعنی تمام مراحل و سیرهایی که انسان پیش رو دارد در آینده دیگه. من سخن رو به همینجا میبندم و مجالی بیش از این نیست. بنده معتقدم مرگ، برزخ، قیامت، بعث تو این سفر برای انسان دست میده. یعنی تمام مراحل رو، تمام این مراحل شما میتونید تو این سفر با خودتون تجربه کنید. تو همین عمره خب در شکل باطر اون در حج برای انسان دست میدهد. لازمه یه کار این است که ما قالب رو که در جای خودش محترم میشماریم و چهارچوب عمل رو، اما دیگه گرفتار چهارچوب نشیم و به اون محتوای حقیقی عمل هم انشاءالله برسیم. اگر فرصتی دست داد برای دوستان در این خطبه نخستین نهج البلاغه، من یک کلمش رو عرض میکنم، انشاءالله نگاه میکنید در اون قسمت پایانی، امام وقتی که بحث حج و عمره رو مطرح میکنن این تعبیر زیبای امام خیلی تکان میده روح انسان رو. میفرماد و یعلهون الیه ولوح الحمام. خدایا کاری کردی که این بندگان تو مانند کبوتران حرم دست دست می آیند. حضرت دارن همین رو میگن، حمام، کبوتر. خدایا به گونه عمل کردی که این وله، حیرانی، شیدایی در دل این بندگان تو نسبت به این عمل ایجاد شود و اینا کبوتروار بیایند و اطراف این خانه را بگیرند. به این تعبیر فکر کنید. یه تعبیر دیگه هم امام دارن، اونم من میگم براتون، انشاءالله اون رو هم بعد خودتون مراجعه میکنید. بعد در اون قسمت های بعدی دارن و تشبهو به ملائکته، اینا میان و ملک میشن، فرشته میشن. تشبهو به ملائکته، المطیفین به عرشه، اینا میشن عرشی، اینا میشن ملک. بس این کلمات امیر المؤمنین که نشان دهد که آدمی به کجا میرود و تا کجا میتواند برود و تا کجا میتواند با این سفر برود و حرکت کند. نگاه میکردم شیخ باها، دیدم که تو این دو بیتی هایی که داره یه چند تاشو من بنظرم زیبا اومد که برای حال روز امثال خودم بگم که توجه بیشتری در ذهنمون ایجاد باشه. به عنوان ختام کلام و سخن عرض میکنم و شما رو به حق میسپارم و امیدوارم که بهترین آمادگی ها رو برای این سفر در وجود خودتون بخواهید خدای وجود و صاحب خانه ایجاد کند و قدر لحظات و دقایق این سفر رو از گام نخستین تا گام پایانی انشاءالله بدانید. آهنگ حجاز می نمودم من ازار، کامد سحری به گوش دل این گفتار. یارب به چه روی جانب کعبه رود، گبری که کلیسیاز او دارد آش. هستان که گام در حرم کبریا نهند، یک جام وصل را دو جهان در بها دهند. سنگی که سجدگاه نماز ریای ماست، ترسم که در ترازوی اعمال ما نهند. حاجی به طواف کعبه در تک و پوست، و سعی و طواف هرچه کرده است نکوست. فقط یه مشکل هست تو این سفر، تقصیر وی آن است که آرد دگری. با همون ادبیات فقهی شیخ میگوید تقصیر رو، اونجور بگه تقصیر وی آن است که آرد دگری، قربان سازد به جای خود در ره دوست. اشتباه میکند که حاجی قربانی میآورد، آنی که باید در این سفر قربانی شود آن است که باید در یک کلمه گفت: از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. موفق باشید، متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.